آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 95 گفتگوی ما را از محوطه تماشاخانه ارغنون خواهید شنید. نمایش گاری گت گت و نویسنده و کارگردان این اثر فرشاد قاسمی.
سلام، خسته نباشین، دستتون درد نکنه که تشریف آوردین. من در خدمتم.
خواهش میکنم. فقط اگه ما بین گفتگو صدای ما لرزید یا اندکی حالت سرد بودن صدا به شما دست داد، شما شنوندگان عزیز بدانید که ما در محوطه در دمای منفی 1 درجه داریم با هم گفتگو میکنیم و اینجا چون ازدحام اجرا هست ما لاجرم مجبور شدیم که در محوطه با هم گفتگو داشته باشیم. جناب قاسمی عزیز، بریم سراغ متن بکنم، از متن شروع بکنیم. متنی که احساس میشه چند لایه مختلف رو داره میپیمایه، متنی که زمان رو به هم میریزه، متنی که احساس میشه یک عاشقانه‌ای درش نهفته است، متنی که احساس میشه حتی میتونم بگم دایره یا تسلسل رو دنبال میکنه. از نگاشتن این متن بفهمید برای شنوندگان ما.
یه چیزی یه بار به من گفتن که شما خلاصه متن رو بنویسین و من دیدم که خلاصه متنم کل متنم میشه و خیلی برام پیچیده بود توی 3 خط بخوام این قصه رو تعریف کنم، ولی من میتونم که اون بیسی که به اصطلاح اون قسمت اصلی که روش گذاشتم و به اصطلاح یکی یکی متن و قسمت‌های مختلف متن رو نوشتم و الان که دیگه توی اجراها هستیم به اصطلاح بگم. من چون خیلی اینو نگران داشتم که توی اجرا و توی درام به اصطلاح خودش اتفاق بیفته. 2 تا موضوع توی متن اصل کارمونه. یکی یک مسئله فیزیکه که یک نظریه‌ای هست به اسم نظریه F که این نظریه به اصطلاح میگه که قبلا اینجوری بود که زمان خودش یکی از بعدهای هستیه و به اصطلاح زمان به صورت خط بود، یعنی ما توی یه خط زمانی میتونستیم به گذشته سفر کنیم، به آینده سفر کنیم، ولی این نظریه به اصطلاح ثابت میکنه که زمان خط نیست بلکه صفحه هست. و یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم برگردیم به 3 سال پیشمون و اونجا رو تا ابدیت در یک لحظه ایست کنیم، در یعنی مدتها در یک لحظه بمونیم. حالا متن گاری گت گت نوشتن چند لایه از این زمانهاییه که با هم دیگه امکان اتفاق افتادنشون هست، یه مقداری با جهانهای موازی این قضیه فرق داره، جوری که کاراکتر بهش میگه نمیبینی، میگه چی؟ میگه خودمونو، من اینجا افتادم تو زدی تو سرم، یعنی انگار داره اون یکی لاین از زمان رو میبینه. حالا این لاین ها اول معرفی میشه، بعد این لاین ها به هم برخورد میکنه در یک جایی که کاراکترها هر کدوم تجربه زیستن دارن ولی همدیگه رو هر کاری میکنن نمیشناسن، همشون انگار میدونن ولی نمیدونن چی میدونن. این برخورد و اینا هر کدوم از این کاراکترها تجربه زیست متفاوتی رو دارن به اصطلاح بازگو میکنن. این یه قسمتش. خب
میدونی حالا این بحث که شما فرمودین ذهن من درگیر شده، احساس میشه که در نمایش شما منشأ یکیه، ماده عوض میشه.
منشأ زندگی هستی عشق، ولی با استفاده از عنصرهایی به همون ماده هایی که شما میگین که اولیش زبانه، یعنی زبان تا سالها قبل مبدع بود، یعنی ما میگفتیم که به اصطلاح یک درختی اونجا وجود داره، ما با زبان اشاره میکردیم اون درخته، ولی سالهاست میگن که جمله آن یک درخت است خودش هویته، یعنی اصل اون درخت نیست، اصالت با این جمله‌ایه که بیان میشه توی بیانها و یعنی زبانهای مختلف بار این جمله با همدیگه فرق میکنه. بله، یعنی اینی که ما اومدیم خیلی چیزها رو برداشتیم، صحنه، ابزار بازیگرها، یعنی یک چیز اوریانی رو در لاین های مختلف زمانی انداختیم با بازی های زبانی، و در نهایت تلاش اینه که ما در نهایت بتونیم درباره زندگی حرف بزنیم، چون اون چیزی که درام زندگیه، نه فیزیکه و نه چیزهایی که میتونه مواد و مصالح و ابزار ما باشه برای کار.
اشاره کردن خود اما نکته جالبی که وجود داشت اینه که ما در میزانسن‌های شما اتفاق سطر رو میبینیم و خط رو میبینیم. از چیدمان اینچنینی بگید، یه مقداری احساس میشه که نگاه شما به دنیا دقیقا در یک خط صاف و یا ضبط‌دری خاص خودش وجود داره.
ببینیم چیزی که توی نمایشنامه داره شکل میگیره اینجوریه که همین کلمه لاینی که میگیم، حالا کلمه فارسی خاصی هم بگیم، خط نمیتونه، شاید نتونه اونقدر منتقل کنه. این خطی که این آدم ها یهو به هم میرسن و انگار تقاطعی که از دو تا زمان یهو به هم دیگه خوردن و هر چی با هم حرف میزنن از هم انگار دورتر میخوان بشن. حالا این آدم ها در لاین دیگه ای قرار می گیرن، برای همین نور ما میشه مثلا نور متقارن این قضیه و به اصطلاح به سمت یک، به خاطر اینکه این قضیه شلوغ نشه، این قضیه گم نشه، یعنی اینا همه تلاش های من بوده به خاطر اینکه فکر میکنم به اندازه کافی توی بیس قضیه پیچیده هست، برای همین اومدم از اون زیورالاتی که میتونه به اصطلاح کلک هایی که میتونه کلاه سر آدم بذاره فکر کنه اصل اون نیست دوری کردم. الانم برخورد بعضی از مخاطبا دقیقا توی این یکی دو شب اجرا اینه که، یعنی جالبه که قبل از کار همه میگن گاری گت گت یعنی چی، ولی بعد از کار تنها چیزی که یادی هیچ کی نمیمونه اینه که گاری گت گت یعنی چی، یعنی انقدر سوال براش پیش میاد. و من خودم تلاش کردم از طریق مینیمالیستی کردن برم به سمت ساده تر شدن قضیه، برای همین از ابزارم فقط نور بوده و خیلی ساده بازیگر وامیسه و اون جهانش رو به اصطلاح معرفی میکنه.
من نمیدونم پاییز چش شد یکو در عرض دو روز اینقدر سرد شد، من اینو من خودم هنوز نفهمیدم.
حالا نکته خیلی جالب که برای این قضیه هست، گاری گت گت، خب خود کلمهش از یک، من از یک کلمه کردی به اصطلاح، یک اصطلاح کردیه که مربوط به یک داستانی که سالها پیش میشه، به اصطلاح یک آدمی بوده که مدام میگفته گاری گت گت و هر کاری میکردن این یعنی چی، کسی متوجه نشده این یعنی چی. من نکته خیلی جالبی تو این 4-5 ماه برام اتفاق افتاده اینه که انقدر اتفاقای عجیب از شروع این پروژه تا دیگه اصلا برام عجیب نبود که هوا یهو انقدر سرد بشه یا برف بیاد، یا یعنی اینکه هوای مثلا دیگه عادی شده برامون واقعا، یا مثلا چه میدونم هر احتمالی وجود داره توی این پروژه برام ما بیفته.
بسیار عالی. ما دکور رو حذف کردیم در این نمایش، اما احساس میشه هویت نور هویت دکور ماست. از این تلفیق بگید چگونه به این ایده رسید؟
یه ذره اینو توضیح دادم که اصالت رو مثلا روی این قضیه نور گذاشتیم که بهش به هدف برسیم. واقعیت اینه بجز اکسسوارهای ویلچر، اسلحه، کوله و کلاه که در آینده این کلاه هی سعی میکنیم که جا افتاده تر بشه برای بازیگرها که حالشون رو عوض کنه، تقریبا برای اون مفهومی که ما داشتیم آوردن وسیله یا طراحی صحنه‌ای اضافه به کار بود، یعنی یک چیزی رو میخواستیم اضافه کنیم که مثلا به مفهومهای دیگه‌ای از اینکه اجرامون شیکه یا نمیدونم داریم خوب اجرا میشیم برسیم. و من هرچی با خودم کلنجار رفتم سر این قضیه، چون متنم اینجوری شروع میشه، لاین نوری باز میشود و دو نفر به هم دیگه میرسن و هیچ خلأه، یعنی توی خلأ داره این اتفاق میفته و اینا، هر چیزی رو که می آوردم اضافه کنم به قضیه، بعد از یه مدت می بینیدم از جنس انتزاع ما نیست و مدام می گفتم خب این شاید اصیل نیست این کارو بکنم، شاید این قضیه درست نیست. ولی توی قضیه نور همون موقع هم که شروع به کار ما بود، من ایده های خیلی مختلفی داشتم. یکی از بهترین چیزهایی که مطمئن بودم که ساحت کارو وارد یک فضای دیگه میکنه، استفاده از نورهایی بود که من حتی گفتم که خیلی هم هزینه کردن سخت بود، ولی گفتم که هیچ اشکالی نداره که من بتونم به اصطلاح به یک نور 3D برای اجرا برسم، جوری که مثلا در یکی از صحنه های ما یک گوی بغلطه، یه گوی نوری بغلطه بره، که یه مقداری رویاهای روزایی که متن مینویسی و میخوای کار کنی که از واقعیت فاصله میگیره. هنوزم اگر توانایی قضیه نور داشته باشیم به کار ما کمک میکنه، ولی اکسسوارهای دیگه هر کدوم هویتایی دارن که من به شخص معتقدم توی کار وقتی شما یک دونه به اصطلاح یک کبریت اضافه میکنین، باید این منحنیش تا ته انجام بشه و به اصطلاح کامل معرفی بشه. وسیله‌هایی که مورد نیاز مونده و چیزهای دیگه به نظرم بهتر بود که حذف بشه، ولی ما رو دچار چالش کرده. دست بازیگر خالیه، دست کارگردان خالیه و نیازه که از اون سرچشمه انرژی درونی بتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه، و این روزا مدام تلاشمون اینه که این هام، این انرژی، این چیزی که دقیقا از دل زندگی میاد بتونه توی سالن جریان پیدا کنه.
نکته ای وجود داره، از بازیگرها گفتی، احساس میشه بازیها رو خیلی توهی کردی، یعنی بازیگرها رو احساس میشه که خیلی به سطح نزدیکشون کردی تا برن تو عمق. این اتفاق رو از کجا آورد؟ یعنی احساس میشه که حتی در میزانسن ها سعی کردی که یک حالت مصنوعی و تصنعی رو اجرا بکنه، حالا بخشش برمیگرده به اون خلعی که وجود داره، ولی در کلیت چی شد که به این نقطه رسید؟ چون ما دکور نداریم، بازیها هم به این شکل.
کلن از قدیم هم گفتن که شیوه به اصطلاح رسیدن به یک بحث هنری، یعنی کشف یک موضوع هنری، چند شیوه است. ما یه وقتای خودمون رو مثلا توی کتاب خوندن یا فیلم دیدن دچار بمباران اطلاعاتی میکنیم، یعنی از هر چیزی استفاده میکنیم که یواش یواش اون داشته های ما، داشته های خودمون رو از دل اون داستان ها پیدا کنیم. یه بازیگر میاد با شلوغ کاری کردن، با حرکت‌های زیاد، با استفاده از اکسسوارها، میمیک و تمام اون چیزهایی که داره استفاده میکنه که یواش یواش در طول تمرین‌ها یه چیزهایی رو حذف کنه و یه چیزهایی رو به دست بیاره. روش دیگه که مورد علاقه خودمه این اون ریاضت، کلمه‌ای که موهوم شده دیگه، یعنی دچار وهم کلن و اشتباه، ولی فکر میکنم که یعنی خودم دوست دارم که بازیگر خالی و در طول، یعنی به خاطر متن، یعنی اینجوری فرضو گرفتیم که بازیگر این تجربه رو نداره، از این شیوه که بازیگر مثلا چون سوز کشته میتونه آدمم بکشه، از اون طریق حس بیایم استفاده کنیم، و من گذاشتم کنار و خواستم این تجربه رو بکنم. خب هیچ کدوم از بازیگرای من توی لاین زمانی یهویی با یکی دیگه مواجه نشدن که بگه تو منو کشتی، این بگه چی میگی، و خواستیم که با اوریان کردن، یعنی با تجربه نداشتن این موضوع در طول خود این 4 ماهی که درگیری ما، اینو هر کدوم از بازیگرا به شخص تجربه کنن و این تجربه رو بتونن به یه چیزهایی برسن، کشف کنن و نشون بدن. برای همین چون ما یعنی عمدن این اتفاق افتاده، حالا ایدئال اینه که در نهایت ما به پر بودن این آدم ها از عالم خلا برسیم، جوری که نفسمون بند بیاد که اینا دارن چی میگن و جرات نکنیم بزنیم تو حرفشون یا تکون بخوریم. این ایدئاله، خب قطعا فاصله هست از این ایدئاله، ولی آره هدف این بوده. من توی نوشتن متن حتی با طرح و ایده شروع نکردم، یعنی با داستانم شروع نکردم. من به ذهنم رسید که یکی میگه چیه و اون یکی میگه چی چیه، بعد این میگه چی شده، و روزها گشتم که مثلا چی شده، و یواش یواش صحنه به صحنه که مینویسیم جلو میگه این کارو کرده، اون این کارو کرده، و سیستم کشف به اصطلاح پیش میریم که ببینیم چی شده. یعنی من از کاراکترهای خالی خودم به اصطلاح به 4-5 قصه درونی توی داستان رسیدم، و بازیگرم همینجوری، یعنی اینجوری گفتیم که بیاین همه داشته هاتون رو بریزین دور، بخونین ببینیم کاراکتر با ما چی کار میکنه، و ایشالله که به یک چیزهایی قطعا رسیدیم. من به عنوان کارگردان میدونم که به یک چیزهایی رسیدیم، ولی خیلی دوست دارم این قضیه خیلی خیلی وسیع‌تر اتفاق بیفته، و این خلأ در نهایت این دو روشه توی هنر باید به هم وصل بشن، یعنی باید خطشون محو بشه که بازیگر از کدوم راه رسیده به این قضیه و این ایدئاله. اگر اتفاق بیفته و امیدوار تا حدودی تونستن، مشکل اینجاست که من خودم به اصطلاح هیچ چیزی روی بازیگری ندارم و تقریبا بنا به دلایلی بل اجبار و تازه هم به جمع بازیگرا، یعنی حدود 3 هفته است من به جمع بازیگرا اضافه شدم و بقیه بازیگرا به نظرم این کار تونستن انجام بدن تا حدودی، ایشالله که انقدر نمود پیدا کنه که هیچ وقت این سوالی که الان برای شما پیش اومد برای مخاطبای دیگه پیش نیاد.
اما نکته درخشان این اثر فکر میکنم طراحی لباس ویژه‌اش هست. لباسی که فکر میکنم نقطه اشتراکی رو داره شعر میکنه و حتی هویت‌های مختلفی رو با همون چند رنگ ساده داره نشون میده. از این اتفاق
اتفاقا طراحی لباس چیزی بود که من برام واضح بود، یعنی اول که کار میکردم تقریبا میدونستم این آدم ها چجوری هن. با توجه به این که چیزو گذاشته بودیم، یعنی هدف رو گذاشته بودیم روی کشف، بازیگرها میذاشتم خودشون مدام پیشنهادهای خودشون رو، مثلا این لباس رو استفاده کنیم بهتره، اون رو استفاده کنیم، که به تایم اجرا داشتیم نزدیک میشدیم. به تایم اجرا که نزدیک شدیم به یک چیزهایی به صورت پراکنده رسیده بودیم ولی انسجام خاصی نداشت، که بازیگر نقش مرد آقای حمید خوشنویس خودشون به اصطلاح با پیشنهادی که دادن و دیدم که توانمندن تو این قضیه به صورت کامل، من به اصطلاح با اعتمادی که دقیقا توی کاره و گروهیم و حرف، یعنی ایشون خیلی خوش سلیقه هم هستن در همه بحث لباس و صحنه و همه چیز، این کار رو سپردم با آقای خوشنویس و انتخاب رنگ، انتخاب بحث خانه، یعنی چهار خانه بودنی که توی دامن تکرار میشه، توی تیشرت تکرار میشه، توی سویشرت تکرار میشه، اینها پیشنهادهایی بودن که طراح لباسمون داد و من این قضیه رو پذیرفتم. ولی میگم به صورت پراکنده از اولش خیلی از پیشنهادها پیشنهاد خود بازیگرها بود که در نهایت ما دیدیم داشته هامون چقدره که با استفاده از تجربه آقای خوشنویس اینا رو به یک انسجامی رسوند و لباس ها شکل گرفت.
برای سوال پایانی، ما چقدر میتونیم بگیم نگاهی هم داشتی به افسانه سیزیف؟
دوچارش شدم، یعنی بهترین جواب اینه بگه، یعنی اینه بگم این از درون من. من یک از این آدم دو شغله هام که به اصطلاح میرم کار آیتی انجام میدم و چون درآمد تئاتر و اینا چیز نیست و هر بار من، یعنی از شغل خودم برمیاد که هر روز میرم 8 ساعت یک سری کامپیوترهایی که هر لحظه امکان ارور دارن و نمیدونم چی رو، میرم و منتظر میمونم ببینم این چه بلایی سرم میاره، که اصلا بی ربط نیست به قضیه سیزیف. و بعدش توی متن یواش یواش دیدم این تکرار داره اتفاق میفته، یعنی این داره از و گذاشتم که رها باشه و دیدم که بله این اتفاق افتاده، ولی به هیچ وجه نگاه بیس این نبود، یعنی این شاید یه چیزی بود که از درون اومد. و جالبه که این شما حالا اینو گفتین افسانه سیزیف، خیلی ها که متن رو میخوندن از اول خیلی چیزها، یعنی اولین چیزی که به ذهن خیلی ها میرسید به من میگفتن که شما لاین ها رو از روی اینسپشن برداشتین، اینترستلار، اینترستالر، نمیدونم دقیقا، میگفتن که به اصطلاح خیلی کارتون شبیه اونه و حتی بلوار مالهالند درایو لینچ رو مثلا میگفتن شما تو قصه اومدین این کارو بکنین، مثلا گرت برداری کردین و اینا. من تحت تاثیر، یعنی اینها رو، این فیلم ها رو دیدم و فیلم هایی که دوستشون داشتم، ولی اینجوری نبوده با استفاده از اونا خواسته باشم کاری رو انجام بدم. یعنی افسانه سیزیف هم دقیقا همین جوریه، یعنی چیزی که رو من تاثیر بسزایی میذاره ولی بیس روی نچیدم. و قضیه سیزیف از زندگی خودم، واقعا از زندگی خودم فکر کنم بیا تکراری که مدام توی شغلم داره انجام میشه.
بسیار عالی. من به تعمد راجع به گاری گتگت نپرسیدم، حتی خودتون یه توضیحات مختصر دادن که بیان و مثل من شاید کشف کنن یک چیزی از این نام عجیب و غریب. برای کلام پایینه باشه نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
تقدیر و تشکرها رو بذاریم کنار، حالا وقت این چیزا دیگه سر بزنگاه اجرا و اینا. چیزی که هست واقعیت اینه که بحث تجربه و بحث شرایط بسیار بسیار پیچیده اجرای عموم و کار تئاتر و اصلا آرت تو ایران همونجوری که واقعا هنری ها میدونن خیلی تحت تاثیر شرایطه. من همیشه دوست داشتم که زورم انقدر برسه که بتونم بر این شرایط غلبه کنم و یک چیزی بالاخره از هنر رو بتونیم انتقال بدیم. در نهایت خیلی پافشاری کردم، خیلی وقتا عصبی میشم، خیلی وقتا فشار میاد به هم، سعی میکنم به اصطلاح کنترل رو نگردم. خب بچه ها واقعا بچه های گروه، یعنی گذشتن از مرحله‌ای که تقریبا کار هممون یکی هستیم. در کلام پایان الان من زیاد دیگه اذیتتون نکنم، اینه که برای قضیه تبلیغات و اومدن کار دیدن و اینا، من خیلی دوست دارم که کار حداقل دیده بشه و بعدش ببینیم که، یعنی به عنوان یک راه، یک تجربه، من آخر سر وقتی اجراام تموم شد خودم و گروه بفهمیم که چی کار کردیم. برای همین خیلی دوست دارم که اگه تبلیغات ما ضعیفه و حرفه‌ای نمیتونیم به اصطلاح کار انجام بدیم، در حالی که میخواستیم هم هزینه کنیم سر این قضیه، تشکرم میکنم از تیوال و واقعا کسایی بیان کار رو ببینن، فکر میکنم تجربه باشه حداقل از چیزی که احتمالاً من خودم به شخصه فکر میکنم به عنوان یک سایه ترس به روی تئاتر ما اتفاق افتاده. من به عنوان نویسنده و کارگردان کلن زور زدم که زیر بارش نرم و انشالله که این اتفاق برای مخاطبم بیفته.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما، یعنی تیم آوای تیوال، از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد. دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.